سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در نیمقاره هند هنوز هم ارتباط دارند. سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که در ماه جاری گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. یوناما از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته است که قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت‌ها را کاهش دهند. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پسته‌های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شده است. یک گروه از سناتوران امریکا از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شده. تفصیل خبرها. یوناما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش دهند. یوناما امروز پنجشنبه با نشر خبرنامه گفت که کاهش خشونت باعث محافظت غیر نظامیان می شود و زمینه بهتری را برای مذاکرات صلح که به گفته این سازمان در ماه جاری آغاز می شود فراهم خواهد کرد. در این خبرنامه به نقل از دبیر در این خبرنامه به نقل از دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گفته شده که تصامیم جسورانه و کارهای بزرگ برای برقراری صلح در افغانستان انجام شده است. مقامات ولایت ننگرهار میگویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پسته های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شدند. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی به رادیو آزادی گفت در این حمله گروهی بر پوسته های پلیس در منطقه سنگانی ولسوالی خوگیانی دو سرباز پلیس کشته و دو تن آنها زخمی شدند. به گفته آقای خوگیانی قوای افغان حمله را به عقب زده و علاوه بر تصرف دوباره پوسته ها بیش از 10 تن از مخالفین را نیز کشته و زخمی ساختند. خوگیانی افزید که منطقه آرام است و اوضاع تحت کنترل قوای افغان می باشد. طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند. طبق خبر دیگر 6 تن مسلح غیرمسئول هم در اینجا دستگیر شدند. سخنگوی پلیس خوست عادل حیدر به رادیو آزادی گفت که این 6 نفر به اتهام حمل غیرقانونی اسلحه در مناطق مختلف شهر توقیف شدند. او افزود در دو هفته گذشته 17 القمائن انواع مختلف توسط مقامات امنیتی خوست کشف و از بین برده شدند. در خبر دیگر آمده است که امروز صبح دو جوان در نتیجه فیر افراد ناشناس کشته شدند. در مورد این که قربانی ها کی ها بودند و کی این حمله را انجام داده، مقامات خوست معلومات ندادند و مسئولیت این حملات را هم تا کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک گروه از سناتوران امریکا مربوط به هر دو حزب، جمهوری خواه و دموکرات، از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند، زیرا خطر مبتلا شدن آنها به ویروس کرونا در زندان‌ها زیاد می باشد. این تقاضا در یک نامه‌ای که بیش از 12 سناتور آمریکایی در آن امضا گذاشتند، عنوانی قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، قربانگولی بردیمحمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان فرستاده شده. در این نامه که به تاریخ اول جولای نشر شده گفته می شود که هیچ کس نباید به خاطر استفاده از حق آزادی بیان، تجمع و سخنرانی زندانی شود. کدام مکتوب جداگانه عنوانی رئیس جمهور قرقیزستان سورونبای جینبکوف فرستاده نشده، اما سناتوران امریکایی از او خواستند که فعال حقوق بشر عظیمجان اسکروف ازبک‌تبار را که در سال 2010 به حبس ابد محکوم شد آزاد نماید. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2016 معلومات داد که اسکروف تحت شرایط غیر بشری، شکنجه و بدرفتاری به سر میبرد و به او اجازه داده نشده است که دفاعی خود را ترتیب دهد. نتایج نهایی نشان میدهد که لایحه غیر لازم اجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که میتواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد، رأی اکثریت مردم را کسب کرده است. نظر برخامی که امروز 2 جولای توسط کمیسیون انتخابات روسیه نشر شد، 77.9% اشتراک کنندگان از این لایحه که بیش از 200 تعدیل در قانون اساسی این کشور را در نظر دارد پشتیبانی کردند و 21.3% مخالفان رأی دادند. نظر به گفته کمیسیون مستقل انتخابات روسیه، 65% افراد واجد شرایط رأی در این همه‌پرسی اشتراک کردند. رئیس این کمیسیون الا پامفیلووا گفته است که رأی‌گیری شفاف بود، اما مخالفین و منتقدین آن را محکوم کردند. سیاستمدار اپوزیسیون الکسی ناوالنی این نتایج را تقلبی و دروغ خوانده است. او در یک پیام ویدیویی به طرفداران خود گفته است که این نتایج را هرگز قبول نخواهد کرد. و ایران میگوید در یکی از موسسات اتمی آن که تحت نظر اداره انرژی اتمی ملل متحد می باشد، حادثه رخ داده ولی خسارات جدی به دنبال نداشته است. سخنگوی اداره اتمی ایران بهروز کمالوندی اظهار داشت این حادثه در تاسیسات غنیسازی یورانیم در نتنز که در مرکز ایران موقعیت دارد صورت گرفته است. با گفته مقامات در بنای نو این موسسه خساره وارد شده، اما به سنترفیوژهای آن آسیب نرسیده است. نتنز از جمله تأسیسات می باشد که بعد از موافقتنامه اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ در سال 2015 تحت نظارت اداره انرژی اتمی ملل متحد قرار گرفته است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است طالبان و شاخه القاعده در شبه جزیره هند هنوز هم ارتباط دارند.
اگر طالبان سرسختی بکند و این گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موافقتنامه شود.
مقامات استخباراتی آمریکا به اعضای کنگرس این کشور در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات خواهند داد. When we see credible information that suggests that the Russians are putting American lives at risk. سازمان ملل متحد از حکومت و طالبان خواست تا در ماه جاری میلادی گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
موبایل هم یک وسیله الکترونیکی است مثل کامپیوتر، هر کس دامدار استفاده میکنه، یک زمینه بوده میتونه برای خشکی چشم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلطه. مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان و موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون گفته است طالبان و شاخه القاعده در شبه قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. قطع رابطه طالبان با تمام گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه بین ایالات متحده ای آمریکا و طالبان است. شماری از کارشناسان به این باورند که اگر طالبان به تعهداتشان در توافقنامه پابند باقی نمانند، تطبیق کامل آن دشوار خواهد بود. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع ایالات متحده در یک گزارش تازه گفته است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند هنوز هم روابط نزدیک با طالبان دارد و طالبان به همکاری با این گروه ادامه داده است. در این گزارش که به روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که شاخه القاعده در شبه‌قاره هند منفعت پایدار در حمله بر سربازان آمریکایی دارد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان است. طالبان قول دادند که نمی‌گذارند هیچ گروه تروریستی از افغانستان منافع ایالات متحده و متحدانش را به خطر بیندازد. اما در گزارش وزارت دفاع ایالات متحده آمده است که جنگجویان طالبان به همکاری با القاعده در شبه‌قاره هند ادامه دادند. این ادعا چقدر مانع تطبیق کامل موافقتنامه آمریکا و طالبان خواهد شد؟ علی امیری، کارشناس مسائل سیاسی در کابل، بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
ای کاملا بستگی دارد به موقف طالبان در مذاکرات، و اگر انعطاف‌پذیری‌های وجود داشته باشد احتمالاً مانع نخواهد شد، ولی اگر طالبان سرسختی بکند و ای گزارش میتونه که یک مستمسک علیه طالبان باشه و در نتیجه مانع تطبیق موافقت نامه شود.
در گزارش پنتاگون رویدادهای بین اول دسامبر سال 2019 تا 31 می سال روان میلادی تحت پوشش قرار داده شده است. در آن گفته شده است منافع شاخه القاعده در شبه‌قاره هند در حمله بر نیروهای آمریکایی و دیگر اهداف غربی در افغانستان و منطقه پا برجاست، اما تداوم فشار ائتلاف ضد تروریسم از توانایی این گروه برای اجرای عملیات بدون حمایت طالبان در افغانستان کاسته است. جنرال کنت مکنزی فرمانده سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده نیز در 18 ماه جون گفت که طالبان هنوز هم علیه القاعده اقدام نکردند. به گفته او خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان به عملی شدن تعهدات طالبان بستگی دارد. تا کنون طالبان درباره گزارش پنتاگون تبصره نکردند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در واکنش به سخنان مکنزی در 19 ماه جون به رادیو آزادی چنین گفته بود:
ما مواد توافقنامه دوحه را در مورد اجازه ندادن به هیچ کسی که خاک افغانستان را علیه امریکا و متحدینش استعمال کند تطبیق کرده ایم و تطبیق میکنیم. کسانی که مخالف پروسه کنونی صلح هستند، گاه ناگاه ما ادعاهای بی اساس آنها را میبینیم که گویا امارت اسلامی شروط توافقنامه را پورا نکرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در گزارش در ماه جون گفت که گروه طالبان هنوز روابط نزدیک با شبکه حراس افغان القاعده دارد. در این گزارش آمده که طالبان در جریان گفتگوها با ایالات متحده به گونه منظم با القاعده مشوره کرده و تضمین‌هایی را در مورد پابند ماندن بر روابط تاریخیش با القاعده پیشنهاد کرده است. هرچند زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان یافته های شورای امنیت سازمان ملل را کم اهمیت جلوه داد و گفت که در این گزارش بیشتر به تحولات پیش از موافقتنامه ایالات متحده و طالبان پرداخته شده. در گزارش سازمان ملل که در 12 ماه جوزا نشر شد آمده که شبکه القاعده در 12 ولایت افغانستان فعال است و در حال حاضر حدود 400 تا 600 جنگجو در این کشور دارد. بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندوز، لوگر، ننگرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا و زابل از ولایت‌های گفته شدند که شبکه القاعده در آن فعالیت دارد.
شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که طالبان و شاخه القاعده در نیم قاره هند هنوز هم ارتباط دارند. روابط طالبان با روسیه هم در روزهای اخیر یکی از موضوعات قابل بحث بوده است. انتظار می رود که امروز مقامات ارشد استخباراتی آمریکا به شمول رئیس CIA و رئیس اداره استخبارات ملی آن کشور به شمار از اعضای کنگره در مورد روابط روسیه با طالبان معلومات دهند. روابط ادعا شده مالی بین روسیه و طالبان در چند روز گذشته خبرساز شده و بحث‌های داغ را در حلقات سیاسی واشنگتن به وجود آورده است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در این مورد.
قرار است مقامات ارشد استخباراتی که امریکا امروز به یک گروه از اعضای کنگره از هر دو حزب در مورد گزارش های معلومات بدهد که بر اساس آن روسیه به طالبان در بدل کشتن نیروهای امریکایی در افغانستان پاداش داده است. این معلومات در حال داده می شود که تقاضاها برای وضع تحریمات جدید بر روسیه در حال افزایش یافته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مقامات ادارهش برای دفاع از نحوه برخوردشان با این گزارش ها آمادگی می گیرند. مقامات ارشد استخباراتی آمریکا که امروز به اعضای کنگره معلومات سری در رابطه با موضوع پاداش روسیه به طالبان را ارائه می کنند، شامل جینا هاسپل رئیس CIA و جان رادکلیف رئیس استخبارات ملی آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز بار دیگر تاکید کرد که در مورد وعده پاداش روسیه به طالبان به وی گزارش داده نشده است، زیرا اکثر مقامات استخباراتی به سقم و صحت این گزارش ها شک داشتند. ترامپ به فاکس نیوز گفت مقامات استخباراتی باور نمی کردند که چنین چیز واقعیت باشد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ گفته که اگر این اتهامات درست ثابت شدند به شما اطمینان می دهم که رئیس جمهور اقدام جدی خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت
When we see credible information
او می گوید زمانی که معلومات معتبر در مورد این موضوع را می بینیم که گویا روسیه حیات امریکایی ها را با خطر مواجه می سازد، به نحو جدی پاسخ می دهیم. چنانچه شما پرسیدید که آیا آنها را هشدار می دهیم یا با آنها صحبت می کنیم، جواب این است که بله، چون این کار را می کنیم. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا که در جمله یک کسان شامل است که امروز برایشان در مورد مسئله پاداش روسیه به طالبان معلومات داده می شود، گفته که فکر می کند باید ترامپ قربانی هر آوازن نشود و هدف هر شایع قرار نگیرد. اعضای هر دو حزب در کنگره آمریکا خواهان معلومات بیشتر در مورد این گزارش ها شدند و این سوال را نیز مطرح کردند که آیا روسیه تا حال کدام پول را به طالبان در بدل کشتن عساکر آمریکایی در افغانستان پرداخته است؟ نیویورک تایمز که در پایان هفته گذشته برای اولین بار در گزارش از موضوع وعده پرداخت پاداش به طالبان از سوی روسیه پرده برداشت، دیروز در گزارش ادعا کرد که مقامات امریکایی از طریق انترنت معلومات حاصل کردند که نشان می دهد از یک حساب بانکی وابسته با استخبارات نظامی روسیه به یک حساب بانکی وابسته با طالبان پول زیاد انتقال داده می شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان ملل متحد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است تا در ماه جاری میلادی گفتگوهای بین‌الافغانی را آغاز کرده، همچنان تلاش‌ها برای مسئولیت افراد ملکی را دو برابر افزایش دهند. دبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید اما برخی علاقات آن که در برابر صلح موانع ایجاد می کنند و باید با آنها اجازه داده نشود تا موفق شوند. جزئیات بیشتر را در گزارش نصرت پارسا از کابل می شنوید.
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت افزایش خشونت‌ها در این کشور ابراز نگرانی کرده و از طالبان و حکومت خواسته است تا در جریان ماه روان میلادی در کنار آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی شدت جنگ را کاهش دهند. یونما به نقل از دیبرا لاینز نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان در یک خبرنامه نوشته است که از طرفهای درگیر جنگ میخواهم تا برای آغاز گفتگوهای صلح آمادگی بگیرند. با برداشتن گامهای جدی در راستای مسئولیت غیر نظامیان تعهد خود را برای صلح نشان دهند و خشونت‌ها را کاهش دهند. خانم لاینز به برخی حلقات اشاره کرده که به گفته وی نمیخواهند جنگ به پایان برسد و سعی میکنند تا برای تخریب پروسه صلح تاکتیک هایی را به کار ببرند، اما او در این باره توضیح نداده است. این در حال است که روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا خواستار توقف فوری درگیری‌ها در جهان شد. این فیصله‌نامه شورای امنیت که از سوی فرانسه و تونس پیشنهاد شده بود، از همه طرف‌های درگیر در جهان می‌خواهد تا فوراً به یک آتش‌بس پایدار حداقل 90 روز رو آورند. متارکه و آتش‌بس برای تسهیل رساندن کمک‌های بشری خواسته شده است. این فیصله نامه جنگ های را شامل می شود که در سوریه، یمن، لیبیا، افغانستان و کشورهای دیگر جریان دارند. حکومت افغانستان از سخنان اخیر نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد برای کاهش خشونت ها استقبال می کند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح در این باره به رادیو آزادی گفت:
دی افغانستان اسلامی جمهوریت خپل عملی گامونه اخیستی او د مذاکرات لپاره پوره آمادگی لري. د افغانستان خلک او دولت تمداده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان گفته است که در 6 ماه گذشته نزدیک به 800 غیر نظامی کشته شدند که به گفته این سازمان عامل نصف از این تلفات طالبان است. طالبان اما میگوید اگر زندانیان آنها آزاد شوند آمادند تا مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت: ما آماده ایم که با رهایی تمام زندانیان در جریان یک هفته گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. سازمان ملل متحد در اعلامیه خود نسبت به کشتارهای هدفمند اخیر اظهار نگرانی کرده و گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان به گونه عمدی سرپیچی از قوانین بشردوستانه جهانی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز از طرف های درگیر جنگ خواسته است تا به زندگی غیر نظامیان توجه کنند. زبی فرهنگ مسئول رسانه های این کمیسیون:
طرف این جنگ همواره به افراد غیر نظامی و افراد ملکی توجه نکردند و این توجه اگر به صورت عمدی یا غیر عمدی بوده، ما شاهد آسیب رسیدن به افراد غیر نظامی هستیم، زنان، کودکان و سایر اقشار جامعه در نتیجه جنگ های مسلحانه در افغانستان حقوق اساسیشان را از دست دادن.
سازمان ملل متحد در حال به آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کرده است که شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان مصاحبه با تلویزیون دولتی کشور گفت تا دو هفته دیگر خبرهای خوش درباره سال خواهید شنید. آقای غنی در این مصاحبه همچنان گفت که اولویت حکومت در حال حاضر روی صلح میچرخد.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیماری کووید 19 به صنعت توریسم در این کشور صدمه زده و این صنعت نو به پا خواسته را با رکود مواجه ساخته است. همزمان سازمان ملل متحد در یک مطالعه میگوید که شیوع ویروس کرونا تا 3300 میلیارد دلار به صنعت توریسم جهانی صدمه رسانیده است. صنعت توریسم بخش عمده عواید ناخالص ملی برخی از کشورهای جهان را تشکیل میدهد. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید بیماری کووید 19 همچون دیگر کشورهای جهان صنعت گردشگری را در افغانستان متضرر ساخته است. صابر مهمند سخنگوی این وزارت امروز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان هیچ گردشگر خارجی از مناطق سیاحتی افغانستان دیدن نکرده است. او گفت
ما هر سال درها سیاحین بین المللی را داشتیم که خصوصا از بامیان و از بخش‌های مختلف بدخشان و خصوصا از پامیر و واخان دید و بازدید می نمود، اونجا می رفتن که متاسفانه امسال بعد از ویروس کرونا یارقام صفر بود.
و افزود با وضع محدودیت ها در پرواز و مسدود بودن گذرگاه های کشور اصلا کسی به هدف گردشگری داخل افغانستان نشده است. افغانستان در کنار جاذبه های طبیعی بناها و آثار تاریخی زیاد دارد که همه سال هزاران گردشگر خارجی را به خود جلب می کرد. صابر مهمند افزود صنعت گردشگری در سالهای اخیر خوب رونق یافته و وزارت اطلاعات و فرهنگ در این عرصه سهولت‌های معین را برای افراد و شرکت‌هایی که در این صنعت کار می‌کردند فراهم نموده. او گفت
خصوصا در بخش در سکتور خصوصی ما در حدود 1200 شرکت‌های زیارتی و سیاحتی را داریم، جواز برشان توزیع کردیم که در حدود 45000 نفر در این بخش مصروف کار هستند.
با گفته مهمند در سال 1398 هجری شمسی به وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در بخش گردشگری 28 میلیون افغانی عواید هدف تعیین شده بود. او گفت این وزارت توانست 33 میلیون افغانی از این مدرک عاید به دست آورد. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند در کنار شیوع ویروس کرونا، ناهمنی و عدم اطلاع رسانی از اماکن و آثار باستانی افغانستان از عوامل دیگری هستند که باعث کاهش این صنعت در افغانستان شده. صنعت گردشگری در اکثر کشورهای جهان منبع اساسی عواید ناخالص ملی به حساب می رود. یک مطالعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که صنعت گردشگری جهانی به خاطر بیماری کووید 19 تا 3300 میلیارد دلار ضرر کرده است. گزارشی که تحت عنوان کووید 19 و گردشگری در کنفرانس سازمان ملل متحد درباره تجارت و توسعه دیروز چهارشنبه منتشر گردیده بر بنیاد 3 سناریو شامل قرنطینه 4 ماهه، 8 ماهه و 12 ماهه ترتیب شده است. بر اساس این سناریوها درآمد به ترتیب 1.7 تریلیون دلار، 2.22 تریلیون دلار و 3.3 تریلیون دلار یا بین 1.5 5 تا 4.2% از تولید ناخالص داخلی جهان کاهش می‌یابد. گزارش می‌گوید صنعت گردشگری بین‌المللی به حالت تلیق درآمده و عواید ملی ناخالص کشورها در این عرصه هم با وضع محدودیت‌ها کاهش یافته است. گزارش می‌گوید هرچند برخی از مناطق به تدریج به بازگشایی این صنعت آغاز کردند، اما بسیاری‌ها از سفر می‌ترسند و تعداد هم به خاطر بحران اقتصادی توان و تحمل سفر را ندارند. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد در این گزارش خود صنعت گردشگری را در 65 کشور و منطقه بررسی کرده است.
مقامات بلخ می گویند حضور افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت خودسرانه آنها باعث گسترش ناامنی ها در این ولایت شده است. مجیب حبیب‌زئی خبرنگار رادیو آزادی جزئیات بیشتر را از بلخ گزارش می دهد.
مقام‌ها در ولایت بلخ می‌گویند که حضور افراد مسلح غیر مسئول و فعالیت خودسرانه آنان سبب گسترش ناامنی‌ها در این ولایت شدند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول علاوه بر ولسوالی‌ها در شهر مزار شریف نیز حضور دارند. آقای فرهاد گفت مقام‌های محلی به دلیل ناامن بودن 6 ولسوالی بلخ و حضور گسترده طالبان فرصت نیافتند با افراد مسلح غیر مسئول برخورد قانونی کنند و مانع فعالیت آنان شوند. فرهاد افزود
6 ولسوالی ولایت بلخ در خط تهدید بلند قرار داره و در اوج عملا با نیروهای امنیتی ما و با مخالفین مسلح دولت و طالب ها داخل جنگ هستند. ممکن نیست که در قسمت جلوگیری از افراد مسلح غیر مسئول در ولسوالی های نعم اقدام صورت بگیرد.
اعضای شورای ولایتی بلخ نیز میگویند که ده ها گروه خرد و بزرگ افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت فعال هستند. افضل حدید رئیس این شورا در صحبت با رادیو آزادی افراد مسلح غیر مسئول را به سرقت های مسلحانه، باجگیری و قتل افراد ملکی متهم کرد. با این حال فرماندهی امنی بلخ نیز حضور افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت تایید میکند. عادل‌شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح غیر مسئول در شهر مزار شریف و تمام ولسوالی های بلخ دست به فعالیت های غیر قانونی می زنند. وی گفت هرچند این افراد در ناامنی ها و قتل افراد ملکی دست دارند، اما پلیس در تلاشند تا مانع فعالیت های خودسرانه و خلاف قانون آنها شوند.
ما در ولسوالی ها افراد مسلح غیر مسئول داریم. چند روز پیش در ولسوالی شلگره بودن اطفال به قتل رسانده بودن، افراد مسلح غیر مسئول بودن. پلیس بلخ مصمم است با کسانی که باعث اخلال امن عام میشن ما با اونا جدی برخورد میکنیم.
این در حالی است که پیش از این بارها مردم و اعضای ولسی جرگه افغانستان از حضور پررنگ افراد مسلح غیر مسئول در بلخ ابراز نگرانی کرده و این گروه ها را به اخلال امنیت، آدم ربایی و سرقت های مسلحانه متهم کردند. موجب حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک شکایت داشتیم که عیسی مهیبین از سال گذشته و از این سال تا حالا ندادن و هر چه مراجعه میکنیم در ریاست مهیبین او را میگوید که عیسی شما یک ماه پس یا دو ماه پس از سال گذشته و بیخی یک روپه با ما ندادن از سال 98 و اصلا 99 که آغاز شده هم یک ماه پس و دو ماه پس معطل می نماید و حد با ما روزه برا ما گفت که پیسه اوله می شود چندین پاس ما را خواست اما باز گفت که بعد از هید در هید رفتیم و حالا می گوید که 15 سرطان و حالا باز می گوید که رد از هید کنان آیا ما چی کنیم کجا برویم و به کی درد خود را بگیم لطفا از ما خواهش می کنیم که صدای ما را تا با گوش مسلمین برسانید خداحافظ
اسم بسم الله است و مربوط به ولایت کافرستان و برج دل سال گذشته ما بایمیده شدیم از برج دل طالب تذکره برای ما نداره اگر امکان نداره امورک بایمیده که ما رو بده ما میریم در ولایت خود تذکره میگیریم
ما در زلزبانی در اتباط ولایت بخش احترامانه حد میدارم این که میراسی من نمی تب لوگ پدرکلاز میگه غلط شده در دفتر املاکی و یک عدیده دادیم در اداره امور راجستر هستم 6300 تاریخ 11-13-98 نمای بود و خبول نشد سب دوی افس خیلن میگه پیشنهاد کنم ادارات شهرسازی ادارات شهرسازی کردیده کنم اونا هم بوده دو هفته یک هفته یک ما تقدم بود بیا بود بیا اونا هم جاب کرد که ما سرعت نداریم محیط داره پیسه میته بازجوی میگرن هم بیشان بگه امور هم پیسه میخوایه و هم پیسه میخوایه خوشون جاجوری میگرن سر زمین های وقتیم پالی سر سر دو جور کرد پیسه میته جور میشه دقیقه دو نمیشه امید که ما را کمک کنن با سلام.
پیام شما نظر شماست.
و این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. از ساعت 5:30 دقیقه عصر حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم سید سمیع عباس.
یوناما یا دفتر معاملات سازمان ملل متحد در افغانستان از طرف های درگیری جنگ در این کشور خواسته تا قبل از آغاز مذاکرات بین الافغانی خشونت ها را کاهش بدهند. مقامات ولایت ننگرهار می گویند طالبان در ولسوالی خوگیانی بر پوسته های پلیس سرحدی حمله کرده که دو پلیس در آن کشته شدند. در شهر خوست دو نفر در فیر افراد مسلح ناشناس کشته شدند و طبق یک خبر دیگر 6 تن مسلح غیر مسئول در این شهر دستگیر شدند. یک گروه از سناتوران امریکایی مربوط به هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات از رهبران کشورهای آسیای میانه خواهان آزادی فعالان سیاسی شدند، زیرا خطرات مبتلا شدن این افراد به ویروس کرونا در زندان زیاد می باشد. بلندترین محکمه اداری ترکیه امروز در مورد سرنوشت این که آیا صوفیه به مسجد تبدیل شود بحث می کنند. نتیجه نهایی نشان می دهد که لایحه غیر لازم الاجرای تعدیل قانون اساسی روسیه که می تواند راه را برای به قدرت ماندن ولادیمیر پوتین تا سال 2036 باز بسازد رأی اکثریت مردم را کسب کرد. و ایران می گوید در یکی از مؤسسات اتمی آن که تحت نظر اداره انرژی اتمی ملل متحد می باشد حادثه ای رخ داده ولی خسارات جدی به دنبال نداشته است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف و پروگرام آشیانه یکی بعد دیگر نشر خواهد شد. اما قبل از آن می شنوید که سازمان صحی جهان شدیداً هشدار داده، می گوید شیوع همگیری ویروس کرونا سرعت اختیار کرده است. این در حالی است که میزان ابتلای روزانه به این ویروس در ایالات متحده ای امریکا برای نخستین بار دیروز به بیش از 50,000 تن رسیده است. معلومات سازمان صحی جهان نشان می دهد که میزان ابتلا در جهان به ویروس کرونا در هفته گذشته به بلندترین سطح رسیده است. جزئیات بیشتر را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس سازمان صحی جهان میگوید متوسط ابتلای روزانه به کووید 19 در هفته گذشته در جهان بیش از 160,000 نفر بود. در این حال پوانتون جان هاپکینز در امریکا از 52,000 مورد جدید کووید 19 در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. مقامات امریکا به خاطر افزایش ابتلای روزانه خصوصا در ایالت‌های جنوب و غرب این کشور مجبور شدند تا از رهنمودهای خود به ارتباط بازگشایی رستوران‌ها، میخانه‌ها و سواحل عقب نشینی کنند و این اقدام بسیاری مردم را در آستانه رخصتی‌های 4 جولای به مناسبت استقلال مایوس ساخته است. به نظر می رسد افزایش ابتلای روزانه سبب تغییر لحن رئیس جمهور ترامپ نسبت به استفاده از ماسک نیز شده است. او در گفتگوی خود به تلویزیون فاکس بزنس گفت: من طرفدار استفاده از ماسک هستم و فکر می کنم که ماسک پوشیدن خوب است. ترامپ افزود که مردم او را دیدند که خود نیز ماسک استفاده کرده است. از رئیس جمهور ترامپ انتقاد شده بود که در برابر پوشیدن ماسک مقاومت می کند، ولی روز چهارشنبه او گفت که در تماس بسیار نزدیک با مردم از ماسک استفاده خواهد کرد. بعد از اینکه روز چهارشنبه بیش از 8,000 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در ایالت تکساس شناسایی شد، این ایالت و همچنین فلوریدا و کالیفرنیا سواحل خود را مسدود کردند. چندین ایالت دیگر در آستانه رخصتی های این هفته به ورود زائران قرنطینه وضع کردند. گاوین نیوسام والی کالیفرنیا گفت که انتشار ویروس با یک میزان قابل نگرانی خاص ادامه دارد. او دستور داد که میخانه ها مسدود شوند و غذا خوردن در داخل رستوران های سربسته ممنوع است و قیود دیگری هم وضع کرد که 70% باشندگان این ایالت را شامل می شود. نیویورک هم به علت افزایش ابتلا در جنوب و غرب این ایالت از سرگیری غذا خوردن در رستوران های سربسته را تأخیر خواهد کرد. بر اساس آمار پوانتون جان هاپکنز، با مرگ دیروز 700 مریض دیگر در آمریکا، مجموع وفیات کووید 19 در این کشور به بیش از 128 هزار نفر و شمار مبتلایان به تقریبا 2 میلیون و 700 هزار نفر رسید. برزیل که بعد از آمریکا در ردیف دوم قرار دارد، شمار مجموع وفیات کووید 19 در این کشور دیروز به 60 هزار نفر رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، امید جورو سرحال باشید. استفاده از موبایل توسط کودکان چه ضررهایی دارد؟ برای اینکه کودکان از موبایل بیشتر استفاده نکنند چه باید کرد؟ این هفته روی همین موضوع حرف میزنیم، با ما باشید. استفاده کودکان از موبایل، آن هم موبایل هایی که در آن گیم های گوناگون نصب می شود، در حال افزایش است. کودکان دوست دارند که والدینشان برای آنها موبایل بخرد تا راحت مصروف بازی در موبایل شوند. خالد باشنده شهر کابل که پدر دو فرزند است می گوید، برای کودکانش هم موبایل خریده است و هم کامپیوتر. وی به این باور است که موبایل یک ضرورت است و وقتی که کودکانش در منزل تنها می باشند، وی می تواند از طریق موبایل جویای احوال آنها باشد.
ما بر اولادکایم موبایل خریدیم و هم کامپیوتر برشان گرفتیم. مگم روی یک پروگرام منظم تا یک حدود برشان تفریح باشه کار کنند. اما آمادگی به حساب درسای سال آینده خود گرفتن، چون مضمون کامپیوتر هم در مکتب می خوانن، به این خاطر کامپیوتر هم برشان گرفتیم. مگر ما دائم نمیمانمشان کار کنن، چون اگر مفادای خود داره و در پالوی ضرر خود هم داره بر اطفال، چون یا سنشان خام از خورد است، زیاد نمیمانمشان کار کنن. زیاد اولادکای منه یگان وقت به خاطر تفریح میگه یگان گیم برم پرتو پدر، ما برشان گیم هم اندازم که یگان گیم هم شوق علاقه دارن، مگم درد خودم در پالویش یا می خوانن. ما قسمه که میبینم که اون پروگرام یا بالای خود تطبیق کردن، هیچ کدام مشکل نیست. یگان وقت میشه در خانه اگر تنها باشن، میشه از موبایل کتیما تماس داشته باشن. به این خاطر ما گفتیم موبایل پیششان ضرور است.
با گفته پدران و مادران، استفاده کودکان از موبایل یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر این زمان است و نمیتوان آنها را از آن محروم و منع کرد. با دو تن از کودکانی که دوست دارند در موبایل گیم بازی کنند صحبت کردیم. آنها می گفتند که بعضی اوقات خسته می شوند و چشمهایشان سوزش هم می کند. با هم عرفهای این کودکان را می شنویم. روزانه چند ساعت در تلفن گیم می زنی؟
یک ساعت یا دو ساعت، یعنی مقدر را می زنم گیم.
کدام گیم ها را زیاد دوست داری که در تلفن باشه و بازی کنی؟
پلیستیشن دیگه چی بگویم، بشکک، یعنی مقدر چیزا خوشم میاد.
خب باز وقتی گیم میزنی چشمایت سوخت نمیگیره، خسته نمیشی؟
کمک میگیره.
با چی حالت میاد؟ چشم چه قسم سوخت میکنه؟
سوخت میگیره، پلک میزنم شخ میشه به خیرگاه چشم.
چقدر خوش داری گیمه؟
کم، قدر زیاد نه، از کمپیوتر قدر زیاد درس خوش دارم.
خب قندولک، بگو که در تلفن گیم میزنی؟
آه.
کدام گیم ها را در تلفن بازی میکنی؟
اینمی کل گیم هایی که هست، امی پلیستیشن که در پشکه کتیم گیم هایی که دارم، فوتبال، سوی
دیگه کدام؟
سوپر ایرو.
خب زیادتر در تلفن دوست داری گیم بزنی یا در کمپیوتر؟
اردویش.
خب وقتی که گیم میزنی باز احساس خستگی نمیکنی؟ چشمایت سوخت نمیگیره؟
اینی پلکک میزنی قاق میشه.
قاق میشه؟
آه.
چه قسم قاق میشه؟
شخ میمانه مده.
به گفته دکتران استفاده کودک از موبایل علاوه بر تاثیرات جسمانی بر خلق و رفتار کودکان نیز میتواند تاثیرات چشمگیری بگذارد. پس بهتر است والدین در این زمینه توجه کرده و کودکانشان را به بازی‌های سالم دیگر مصروف بسازند. شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه عرفهای تعدادی از کودکان را میشنویم که دوست دارند در موبایل گیم بازی کنند.
سلام، نام احسان هستم و اشتم هستم. من گیم زیاد خوش دارم، زیادتر گیم های جنگی را خوش دارم و همیشه پدرم به من گیم مندازه و گیم زیاد خوش دارم.
نام کوثر هستم، از یاد گیم خوش دارم. تا گیم های دلم میزنه، باز پدرم برم گیم های نو مندازه. گیم های آشپزی و این گیم هاش مرا خوش میایه. منم گیم هاش غیر برم میزنم. لپتاپ هم دارم، یکان گیم های لپتاپ چیز دارم. در لپتاپ ما هم یکان دفعه کار میکنم.
اسم مارون هست. من زیادترین گیمی را که خوش دارم پاپ جیست که در تلفون پدرم میزنم. بخاطر ای که گیم انترنتیست، دیگه کسی جازه نمیده که من گیم انترنتی را دیم. هر وقتی که پدرم باشم این تلفون شکل داد، ما منمو وقت میگیرم گیم میزنم. گیم که نزنم با دیگه نمیشه، بسیار دق میرم. باز درس هم که بمخانم با دا بالی درس، اگر گیم هم نزنم با خوشحالم درس دفزم نمیشنف. اما گیم هست که گیم میزنم خوشحال هم میباشم و دا بالی درس های ما میخانم.
شنونده های عزیز، برای آگاهی بیشتر خانواده ها از ضررهای استفاده از موبایل در بین کودکان صحبت داریم با دکتر میرویس صالح، متخصص امراض چشم و استاد پوهنتون طبی کابل که در این بخش برنامه تقدیم می شود.
اطفال که چشمشان از خاطر زیاد گیم در موبایل مشکل پیدا کرده، اینا چی علائم دارن؟
خب که اکثر کسایی که از موبایل استفاده میگیرن، طفلک ها زیادتر از سوزش چشم شاکی هستن و از خارش چشم زیادتر شاکی میباشن که خارش زیادتر از سبب حساسیت پیدا میشه. ولی وقتی که چشم خشکیت پیدا کرد، یکی از وظایف پلک تازه نگه داشتن، نرم نگه داشتن خود سطح پیش قدامی چشم است توسط پلک زدن، که البته اشک چشم ما را منتشر میکنه در روی چشم. وقتی که ما متوجه کتاب یا موبایل یا کامپیوتر یا چیزای دیگه یا تلویزیون میشیم، دوامدار بر مدت طولانی تر سیر میکنیم اون ساحه را، یا اون شای مربوطه چشم خود را فوکس میکنیم. از این خاطر اشک کمتر منتشر میشه و مریض زیادتر از این سوزش و خلش و نارتی و خشکیت چشم و بعض وقتا حتی از خستگی شاکی میباشن. مریض زیادتر از خستگی شاکی. یکی از دلایل خشکی چشم که تحقیقاتی که در ژاپن صورت گرفته بود، اونها یکی از دلایلش استفاده دامدار کمتر تا گفته بودن. پس موبایل هم یک وسیله الکترونیکی مثل کامپیوتر که کس دامدار استفاده میکنه، پس یک حاله که یک زمینه بوده میتونه برای خشکی چشم. وقتی که اینی حالتا پیدا شد، مریض احساس خستگی، باز تکرار میکنه، احساس خستگی، سوزش، خلش، ناراحتی و حتی خستگی دماغ گپار شاکی میباشه، به خاطر کمتر پرک میزنه و دامدار فوکس از چشمش برای شای مربوطه.
بله، در حالت اگر اطفال نزد دکتر آوردن نشن چقدر خطرناک میباشه؟
خب وقتی کسی که دامدار یک شای استفاده میکنه و چشم ما گفتیم به طرف سوزش و خستگی و ناراحتی و حتی خشکی چشم میره دوامدار، پس خشکی چشم گپای مختلف خود داره. اگه خشکی چشم دوامدار شوه، زمینه را برای از این مساعد میسه که در چشم قرهات به وجود بیاد، چشم حتی قرهش اگر شدیدتر شوه پاره شوه به اصطلاح به ایالت. خود دو حالت اکثرا مریض نمیرسه اگر دوامدار استفاده میکنه. همین خستگی را که پیدا کرد برای شخص، ما در این زیاد در فوکس میکنیم که اگر خستگی زیاد پیدا شد، طفل یا شخص نوجوان یا جوان بیعلاقه میشه به امورات زندگی خود. وقتی شخص به امورات زندگی بیعلاقه شد، پس یک شخص عاطل و باطل برای جامعه تقدیم میشه.
بعضی اطفال بسیار زیاد علاقه داره با موبایل، یعنی نمیشه که از دست از موبایل بگیرن و نمانه اونا را که در موبایل گیم بزنن. برای چه وقت از طرف دکتر اجازه داده میشه که طفل در موبایل گیم بازی کنن؟
توصیه دکتر صاحبه چشم بر طفلای پایین تر از 10 سال یا پاک نیم تا یک ساعت است، ولی بالاتر از او میتونه برای مدت 1.5 ساعت هم یا زیادتر از او کمتر استفاده بکنه. واجب برای جوانا زیادتر، ولی گپ ما سر اطفال است. اما مدت کمترینش بین نیم ساعت تا یک ساعت برشان کفایت میگه در روزانه. باختر که یا زیادتر ضرورت ندارن که برای پیش برد مسائل روزمره خود از کمپیوتر و از موبایل استفاده کنن. حتما برای کمپیوتر استفاده میکنن برای گیم. گیم برای یک طفل کفایت میکنه نیم ساعت. هم برای انکشاف ذهنش و هم به خاطر از اینکه وقت خود ضایع بکنه دو یا وقت خود به اصطلاح مثل یک تفریح ور استفاده بکنه از او نیم ساعت بیخی کفایت میکنه.
به خانواده ها پیشنهاد شما چی است؟
از راه بدیل میتونه استفاده بکنن یا طفلک های خود به تفریح به جایی که خودشان میفهمن از هر نگاه برشان خوبتر است که فعالیت ذهنی طفلم خوبتر شوه و استفاده از موبایل در صورت کمتر میشه. باخته اگر طفل به جای به تفریح بردی به یک باغ به جای بردی و پس دوباره که میای ضرورت دیگه نداره که از موبایل استفاده بکنه. و اگر همین موبایلی که به خاطر کامپیوتر یا پا چیزا است یا به خاطر بعضی مسائل دیگه کار در بین جوان ها و نوجوان های پا رایج شده که از موبایل استفاده میکنن، همین گیم ها گدش وجود نداشته باشه و همین موبایل در دست طفل قرار داده نشه، موبایلی در خانه استفاده شوه که همین مسائل نداشته باشه که دیگه با منظور اگر استفاده کردن از زنگ زدن و گپای دیگه، ولی اگر میخواین به منظور وایبر و گپای دیگه استفاده میکنن یا واتساپ یا گپای دیگه، اگر یک تلفن در خانه وجود داشته باشه و پیش شخص بزرگسال خانه باشه که در صورت ضرورت از او استفاده بکنن و یا از اینترنت که شکل وایفای است، اگر به منظور کامپیوتر استفاده میکنن که یک مسئله را که در خانه ضرورت داره که ریسرچ بکنن یا یک موضوع دیگه است در مورد میخواین معلومات حاصل بکنن، از این طریقا میتونن که محدود بسازن که طفل نتونه موبایل که اینترنت نداشته باشه، موبایل که گیم نداشته باشه، پس طفل به او علاقه نشان نمیده، پس خودش زمینه را به محدود شدن از استفاده از موبایل مساعد میسازه.
تشکر دکتر سر.
تشکر از شما.
دکتر میرویس صالح متخصص امراض چشم و استاد پوهنتون طبی کابل بود که در مورد ضررهای استفاده از موبایل در نزد کودکان و راه حل آن صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در اینجا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها توجه به رژیم غذایی خود ندارند؟ رژیم غذایی مناسب چگونه است؟ بی توجهی به رژیم غذایی چه عواقبی دارد؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه توجه به رژیم غذایی در خانواده هاست. اکثر خانواده ها در مقابل تغذیه و رژیم غذایی خواسته یا نخواسته بی توجهی می کنند. این که عواقب آن چیست؟ چگونه می توانیم رژیم غذایی سالم داشته باشیم و توجه به رژیم غذایی در خانواده ها چه فوایدی دارد؟ از لابلای این برنامه میشنوید. نخست در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون طبی کابل را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. گزارش برنامه را از همکارم مهدی انوری میشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، رژیم غذایی همان غذای معمول روزانه است که در دهه‌های اخیر به دلیل مصروفیت‌ها و یا مدرن شدن زندگی و افزایش درآمدهای بعض خانواده‌ها و یا هم برعکس عدم اقتصاد ضعیف برخی خانواده‌ها، رژیم و عادات غذایی افراد به طور چشمگیر تغییر یافته است که این کار بی توجهی به رژیم غذایی را نشان می‌دهد. انسان نباید به اندازه‌ای در خورد و نوش خود بی تفاوت باشد که سبب امراض مختلف گردد و نه آنچنان خود را از هر خوردنی پرهیز نماید که باز هم متضرر شود. گفته می شود تغذیه مناسب تغذیه است که همه ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین و مواد سوختی در نظر گرفته شود. خانم سکینه کارمند یکی از دوایر دولتی می گوید که توجه به رژیم غذایی کار دشوار است و از دست من بر نمی آید. به همین خاطر مشکلات ما از بابت رژیم غذایی زیاد است. این که چگونه وای می گوید.
او ما خودم یک زن مریض هستم. همین مشکل ماست که سنوی نمی کنم میگم که بگویم چیز بیره مکو کم مکو فشارم بالاست و نمی کنم اگر بند بچه ها نواس ها میگه برو ما خاطر تو بیره مک بخوریم اگر میگم کم چر کنی اگر کم روغن کنی هم به تو فشار میتن میگه برو بیاد تو عمرت خوردی خلاص هستی دیگه ما خودم نمیتونم کنم بده کاسه کنم رسیدگی کنم به خانه جای غذایی بسیار سخت و بسیار به مشکل است که اولادا هیچ قبول نمی کنن هم پای درد و کمر درد تمام وجود ما درد است.
با عدم رعایت برخی نکات مهم غذایی بسیاری افراد جان خود را به خطر مواجه می سازند، مانند رفتن به خانه اقارب و مهمانی ها و به باور این که خوردن غذا در بعضی از اوقات استثناء بوده و این گونه خوردن ها که گاهی اتفاق می افتد خطر جانبی ندارد، در حالی که چنین نیست. با گفته عوام که کوزه هر بار نمیشکند، گاه گاهی یک حادثه رخ می دهد. محمد ناصر باشنده شهر کابل در مورد بی‌توجهی در رژیم غذایی از یک چشم دید خود قصه می کند که چقدر زیانبار بوده است.
یکی از مثال‌های بسیار خوبه که داشتیم مادر کلان است. ما اینا دم زمان که فشار بلند خون داشتن و شکر بسیار بلند جدی داشتن با وصفه که بار بر از اینا توصیه میشد جدی بحث پریز از اینا بود. متاسفانه عدم توجه از اینا یا کم توجهی که بیشتر غذایی را که چربی بود همین کلسترول و چیزای بلند داشت علاقه بیش از حد داشتن توجه نمیکردن، همین باعث شد که متاسفانه بعد از چند عمله جدی که بر از اینا آمد ما این را از دست دادیم که علاقه‌مندی از اینا بیشتر به گوشت و برنج و چربیات بیشتر از حد بود. خب وقتی که مسائل مثل ترکاری و میوه و اینا بیشتر بر از اینا توصیه میشد شاید در مقابل ما یک چیزایی را میخوردن، ولی با مجرده که چشم دور میشد از اونا مستقیم به اونمو غذاهای بسیار ثقیل و چربی و شیرینی با بسیار زیاد استفاده میکردن که همین خود باعث شد که مریض متاسفانه از دست داده.
گاهی انسان ها از رژیم غذایی ویژه پیروی می کنند که ممکن است توسط دکتر یا متخصص تغذیه با آنها توصیه شده باشد که به اصطلاح پرهیزا نبخورند و در بعضی اوقات به آن توجه نمی کنند و این تغییرات ممکن است سلامت انسان ها را به خطر بیندازد. از سوی هم در بسیاری خانواده های افغان معمول است زمانی که اطفال به یک مریضی عادی هم دچار شوند وی را از خوردن اکثر غذاها منع می کنند و به این عقیده اند که مضر تمام می شود. محمد محب باشنده شهر کابل می گوید به این باورم که تنها با پرهیز است که تا این دم زنده ماندم و خانواده من در پرهیز زیاد قایم می باشند.
من خودم چربی خون دارم و خودم متوجه نبودم زیادتر از مواد شامی استفاده می کنم، به خصوص تخم مرغ زیادتر مصرف می کنم، غذای حیوانی استفاده می کنم، زیادتر از گوشت استفاده می کنم، دنبه بوده کوارو می خوردم و فضل خدا که متوجه شدم و دقیق شدم که در وجود من چربی خون است، کوشش کردم که پرهیز کنم. اگر طفلا هم شو کوشش کنم سر رژیم غذایشون دقت کنیم پس از زیاد چیزای قندی پرهیزشان میکنیم. ولی
به گفته متخصصین تغذیه رژیم غذایی سالم رژیم است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک میکند. عده‌ای از مردم بنابر معاذیر که دارند یک وعده غذا را حذف میکنند، اما این کار درست نیست زیرا موجب میشود در وعده غذای بعدی احساس گرسنگی زیاده داشته باشند و در خوردن زیاده روی کنند که این کار خود عمل زیانبار است. و یا هم بعضی افراد مریض از نگاه صحی پرهیز دستوری یا رژیم غذایی دستوری دارند که آن هم کدام مانعی ندارد. آقای عبدالواسی سلطانی یکی از استادان پوهنتون کابل و پروفیسور داخله عمومی شفاخانه تدریسی علی آباد در مورد رژیم غذایی منظم چنین معلومات می دهد.
غذا یک عنصر یا یک جزء حیاتی عضویت است. عضویت ما با تمام غذاهایی که در دین ما شما را حلال گشتانه به همش ضرورت داره. هیچ کدامش در هیچ مرضی ما نمیتونیم مطلق قطع کنیم یا بگیم که فلانی غذا را هیچ مریض نخوره. کسایی که حال یک مود شده که هر کس میخواین رژیم غذایی میگیریم، میخواییم خود لاغر بسازم یا میخواییم وزن بگیریم، اکثرا تنها ترکاری میخورن دیگه غذا را قطع میکنن، در حالی که اگر کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی میگیرن یا بالاخره به سوی تغذیه مصاب میشن، بازو سوی تغذیه سبب یک تعداد عوارض میشه که دوباره برگشت ناپذیر است و مریضا را میبرن به طرف زود پیری شدن و حتی به طرف مرگ میبره که دوباره پس وزن نرمال خود یا رژیم نرمال خود یا اعصاب نرمال خود پس و دست آوردن نمیتونه.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با رژیم غذایی داریم که با هم مشنویم.
همایون سید خیلی صاحب باشنده سید خیل. ما در خانه خود ما مریض داریم، بسیار برش توجه میکنیم، چربی از نمکی از این چیزا و کل چیز پریز هست، ما برش میگیم که نخواد بازو هم نمیخوره، نگه فعلا هم بستر از در شفاخانه، فعلا مشکل نداره، دیگه حال یک ذره خوب است، به خاطر از این تکلیف قلبی داره، برو خاطر ما برش میگیم که نخوره. چرا 100% باید پریز کنم؟ پریز که نکنه خوب نمیشه.
و نویده باشنده کارتسه به خاطر که زیاد مریض نشیم، مثلا گوشت نمیخوریم زیادتر، به خاطر که زیاد میگه مشکلات زیاد پیدا میشه از انرژی گوشت، از لوبیا، از نخات، این چیزا. اگه مریض بودم نخوردیم ما کدام مشکلام نیدیم.
شنونده های عزیز، آیا توجه به رژیم غذایی در سلامت ما نقش دارد؟ عدم توجه به رژیم غذایی چه مشکلات را به میان می آورد؟ چطور می توانیم یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه که همکارم مهدی انوری با دکتر مبشر احمد صوتی، یکی از استادان پوهنتون طبی کابل و متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی آباد مطرح نموده است، با هم می‌شنویم.
سید محترم، می‌خواستیم در آغاز بپرسیم که امی رژیم غذایی چقدر در صحت خانواده‌ها اهمیت داره؟
خود طبیعی است که ماده غذایی که به خاطر رشد و تکامل و نمو و انکشاف یک طفل، یک جوان، حتی اشخاص مسن و پیر هم میشه آدم در این موضوع که اونو ضرورت روزمره و عادی از اون را فراهم می‌سازه، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها و شحم است که ضرورت عمده و اساسی از ذاتش. بنابراین به خاطر اینکه یک انسان بتونه به صورت نرمال کارهای روزمره زندگی خود و کارهایی که بدنش امی فابریکه که ضرورت به سخت داره که بتونه کار درست کنه و نسل خوب از او به بار بیاد، غذای متوازن دمو رژیم غذایی روزمرهش باید باشه. یا مریضایی که دیابت شکر داره مثلا، بسیاری مردم میگه او شکر داری باید بوره نخوری، قند نخوری، خربوزه نخوری، از این نخوری یا گوشت نخوری، یعنی کاملا درست نیست، این غلط است. باید اونم غذای متوازن با مقادیری که برازوا گفته شده به صورت چیز که استاندارد ما داریم، باید به اون طریقی غذای خود را عکس کنه. مثل که مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلط است.
سم افرادی هستن که با وجود که مریض هستن هستی چیز پریز نمی کنن، یعنی به رژیم غذاییشون توجه ندارن.
خب طبیعی است، مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، آفات امراض قلبی دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او را باید تعقیب کنن، نباید این طرفا را بزنن که باد آبادی خودش خودکشی گفته میشه. و حیات چیز است که یک توفیق بزرگ است از جانب خداوند متعال برام، ما باید سپاسگزارش باشیم.
به خاطر یک رژیم غذایی سالم چی در کار است یا چی باید بکنیم؟
ضرور نیست که ما حتما گوشت بخوریم. مردم ما بسیار دوست دارن، مثلا طبقه جوان رو ما دیدیم که بسیار برنج دوست دارن، یا بعض اشخاص هست که عاشق گوشت هست، بعض نه که اکثریت مردم موافقن، حتی یک جایی که مهمان میرن که برش گوشت نباشه میگه ولی چندان از ما عزت نکرد، این درست نیست. میتونه مثلا لوبیا، نخات، لبنیات، اینا خودش بهترین غذا هست، یکی تنوع غذایی سبزیجات میشه از همه چیزایی که خداوند متعال هست نموده خلق کرده، ای رو بر بهبود رفا و آسایش انسان رو خلق کرده و این بسیار زیاد به نفع اشخاص میباشه.
و در برخ خانواده ها هم معمول است که اطفال گاهی که گلو درد باشن یا که بعض امراض دیگه که مثلا اونا پیدا میکنن اینا رو پریز میسازن، آیا این کار درست است؟
خب طبیعی وقتی که اگه انسان مریض میشه، بخصوص امراضی که قدرت سوخت و ساز بدن انسان ها را تا میتونه بالا بره، مثلا او تب داره، وقتی گلودردی میشه او یک میکروب را گرفته و این میکروب درجه حرارت بدن زیر بلند میاره، ضرورت غذایی بدن از او بلند میره. نه تنها ما باید او را پریز نکنیم، که باید برش بویم که چه غذای قوی، غذایی که بتونه انرژی خوب برای زی تهیه کنه و هم قامت بدن زیر بلند بره از استفاده کنه. خب طبیعی است که بعض پریز کسر دکتر صایبا داده میشه، طبیعی بعض مثلا بعض اشخاص است گلون دردی داره، خب طبیعی به او گفته میشه که تو غذای سخت نگی، بخاطر اینکه گلون تو التهاب داره و باش تخریشش نشه، ولی برو گفته نمیشه که مثلا تو غذای چرب یا گوشت یا پروتئین یا سبزیجات یا میوه هایی که وجود داره زینگی که تو گلون درد سی نقص داره، یا شیرنی نخو که باعث گلون دردی میشه، برعکس شیرنی خودش باعث گلون دردی نمیشه، عامل میکروبی داره کو باعث گلون دردی شده.
بسیار تشکر، سلامت.
دوستان عزیز، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چی میشی من مطرن نای نای در نای 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 دل فرزاد رضا نمیشه
میری تو از دل ما فرزاد هرگز جدا نمیشه
از دختر داره این شد یکی مثل زحل نمیشه
از دختر